خود من از آنهایی هستم که با اسکان موافقم، خودت که میدانی. اما مثل این است که خودشان نمیخواهند ما سر و سامان بگیریم. دستهایی در کار است که نمیگذارد، یا میخواهد ما از درون بپوسیم و از بین برویم، و یا میخواهد به همین وضع فعلی نگاهمان دارد. یوسف نای قلیان را گذاشت زیر لبش و گفت: خودتان هم وضع فعلی را ترجیح می دهید. اگر خود شما کمک می کردید، شاید کار اسکان به جایی می رسید. اما عزیزم، شما عادت کرده اید به دوشیدن رعیت هایتان. برای شما افرادتان آدم نیستند، با گوزفندهاتان فرقی ندارند، هر دو را چکی می فروشید. ملک رستم گفت: این طور با من حرف نزن یوسف، دوست و همکلاسی عزیزم هستی، نان و نمک همدیگر را خیلی خورده ایم. اما یوسف گفت: من غیر از این طور جور دیگری بلد نیستم حرف بزنم. تو که مرا میشناسی، با احدی رو در بایستی ندارم، حتی با عزیزترین دوستانم. ملک رستم با آرامی گفت: خود من بهتر از هر کس میدانم که زندگی ایلیاتی با همه هیجان‌ها و دلاوری‌هایش زندگی درستی نیست. می‌دانی که خودم ترجیح می‌دهم قشقایی خاکی باشم تا قشقایی بادی. می‌دانم این درست نیست که هزارها تن، زن و مرد و بچه با دنبال حشم مدام پی علف و آبشخور از این سر خلیج با آن سر کوه سرگردان باشند. می‌دانم که نباید زندگی این همه آدم را بسته به گاو و گوسفند کرد. اما مگر دست من تنهاست؟ مگر من ایلخانم؟ از یک آدم تنها چه برمی آید؟ یوسف قلیان را کنار گذاشت. اگر آدم تنها بخواهد، می تواند خودش را از تنهایی در بیاورد. خیلی ها هستند که حرف حق سرشان می شود و نفس حق را می شناسند، منتها پراکنده هستند. خودت را با آنها از تنهایی درآر. تو هم که نکنی، بچه های تو و بچه های دیگران خواهند کرد. از شهرها می گذرند، از دهات آباد می گذرند، مدرسه و مسجد و حمام و مریضخانه می بینند و می شناسند و حسرت می خورند و آخرش کاری می کنند. ملک رستم گفت: می دانی؟ دیگر از این حرف ها گذشته. خسرو تو آمد، در آستانه در پاهایش را به هم جفت کرد و سلام گفت و به طرف آجیل خوری قدم برداشت و ظرف آجیل را برداشت و رفت. یوسف رو به ملک رستم پرسید: قضیه ملک آباد چه بوده؟ چیزهایی شنیدم، اما میخواهم از خودت بشنوم. ملک رستم گفت: با موهایت قسم چیز مهمی نبوده. اژدها کشها یک دسته سوار را خلع سلاح کردند، چند تا را سر بریدند و ده تای تفنگ و مقداری فشنگ و 20 تای اسب با چنگ آوردند. سر خود هم این کار را کردند. تیره فارسی مدان به گوش عمویم رساند. خود عمویم موافق دلدزدی نیست. ملک سهراب که مدتی سکوت کرده بود به صدا در آمد و گفت: کاکا، جریان توله های جناب سروان را برای یوسف خان بگو. رستم چیزی نگفت. خود سهراب رشته مطلب را در دست گرفت. سگ سروان مأمور اسکان زاییده بود. چند تا بچه از تیره اژدهاکش سنگ می‌زنند به پای سگ سروان. از آن سگ‌های گرگی اصیل بوده. بعد از ترسشان سگ را می‌دزدند و سربنیست می‌کنند. فارسی مدان‌ها خبرچینی می‌کنند. سروان هم وامی دارد 3 تا زن بچه شیرده از تیره اژدهاکش توله هایش را شیر بدهند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. زری احساس کرد دلش آشوب می شود. یوسف لبخندی زد و گفت سهراب جان، این قصه که مال 10-12 سال پیش است. تو خودت لااقل 3 بار همین قصه را در موارد مختلف برای من گفته ای. ملک سهراب با گستاخی گفت انصاف بود بگذارید برای بار چهارم هم بگویم. یوسف گفت اول یادم نبود، وقتی گفتی یادم آمد. اما تو چه خیال کردی؟ من نه فرشتم نه دیو، من هم مثل همه آدم گناهکاری هستم. و رو بر رستم پرسید خب حالا از من چه میخواهید؟ همش پرت گفتیم، برویم سر اصل مطلب. ملک رستم جواب داد که باور کن با همه کارهای عمویم موافق نیستم، حتی با این هم مخالف بودم که مرا پیش تو بفرستد. نمیخواهم دوستیمان به هم بخورد، اما در این موقع حساس نمیتوانم پشتش را خالی کنم. زری اندیشید که انگار اول که آمد گفت فقط سهراب از طرف عمویم آمده و خودش دلش تنگ شده بوده. یوسف پرسید نگفتی از من چه میخواهی؟ ملک رستم سرش را زیر انداخت و به فکر فرو رفت. ملک سهراب گفت کمک. چه کمکی؟ هرچه آذوقه دارید با ما بفروشید، درو نکرده ها را هم خریداریم به هر قیمتی که باشد. یوسف پرسید کی یادتان داده؟ زینگر؟ تا حالا حرف از خرید مازاد قله بود، حالا هرچه هست و نیست را میخواهند. دو برادر نگاهی به هم کردند و ساکت ماندند. یوسف داد زد آذوقه میخواهید که بدهید با قشون خارجی و عوضش اسلحه بگیرید و بیافتید به جان برادرها هموطنهای خودتان؟ یک لایش کردیم نرسید، حالا دولایش میکنیم. شما مگر عقل توی کلیتان نیست؟ آن دستهای مرموز که نمیخواهند شما سر و سامان بگیرید برای چنین روزهای مبادایی است. پس کو آن دلاوری ها و مردانگی ها و نجابت ها؟ و سبیل های بورش میلرزید. ملک سهراب تقریبا با التماس گفت میدانید که ایل را در کانفیروز متوقف کردند، میدانید که اجازه ییلاق ندادند، دوروبرمان همش توپ و تفنگ خودی هاست، علف های سبز دامنه کوها دست نخورده دارند خشک میشوند و گوسفندهایمان از بی علفی نا ندارند و از بی آبی له له میزنند. یوسف خشمگین گفت ببین سهراب جان، تو یک الف بچه دیگر با من نارو نزن، از تو توقع ندارم. میدانم که قسمت عمده گوسفندهایتان را فروختید با قشون خارجی. گوسفندهای شما الان یخ زدن و در سردخانه را آهن اهواز محترمانه حفاظت میشوند. رستم چشم دوخته بود با گلهای قالی. برادرش جواب داد که اگر نمیفروختیم روی دستمان میمردن. باور کنید گوسفندهای ما با پای خودشان نمیتوانستند بروند، با کامیون بردندشان. یوسف پرسید با پولش چه کردید؟ اسلحه؟ آفتابه طلا؟ خمره طلا؟ داخل کلاهتان تاج دوختید و دلتان را خوش کردید که به عمویتان خطاب کنند قبله عالم؟ همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام دوباره حضور یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که به باور وی واشنگتن به دنبال پس گرفتن میدان هوایی بگرام از افغانها نیست. زلمه خلیلزاد در صفحه ایکس خود نوشته است که در مورد احتمال همکاری امنیتی آمریکا و افغانستان و استفاده از پایگاه هوایی بگرام در عملیات‌های مشترک اطلاعات نادرست منتشر شده است. گزارش بشنوید از همکار ما خانم سلطانی از کابل.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر پایگاه هوایی بگرام به ایالات متحده واگذار نشود، اتفاقهای بدی رخ خواهد داد. به دنبال این اظهارات دونالد ترامپ، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان گفته است که ایالات متحده قصد ندارد پایگاه بگرام را تصاحب کند و یا آن را از خاک افغانستان جدا سازد. او افزوده اطلاعات نادرست زیادی در مورد آینده همکاری های احتمالی امنیتی میان کابل و واشنگتن منتشر شده است. او گفته درباره آینده همکاری های احتمالی امنیتی میان ایالات متحده و افغانستان اطلاعات نادرست و گمراه کننده زیادی منتشر شده است، به ویژه در مورد استفاده از بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریسم. با برداشت من، ایالات متحده قصد ندارد بگرام را از افغانها بگیرد و یا آن را زمینه خود سازد. زلمه افغانیار آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
این اظهارات زلمه خلیلزاد بعد از صحبت‌های اخیر ترامپ در رابطه با پسگیری میدان هوایی بگرام مایسواری سیاسی هست. افغانستان اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در امور کشورها و امنیت را به جهان پیام داشت. اگر آمریکایی‌ها مبارزه با تروریسم میکنند، پس همکاری‌های اقتصادی و یا تبادل معلومات استخباراتی داشته باشند. نه یک جغرافیایی را که حکومت مرکزی داره و تهدید به این بکنند که ما افغانستان دوباره حضور می‌داشته باشیم در بگرام. تقابل ها اصلا گفتمان به جای حل پیدا میشه. به اساس منافع ملی افغانستان تعامل داشته باشند، نه به ادامه فشارهای سیستماتیک به جهت تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری.
از سوی هم در ادامه واکنش ها به بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام از سوی آمریکا، زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است که بعید میداند که آمریکا دوباره به افغانستان حمله کند، زیرا نتیجه چنین اقدامی برای آمریکا فاجعه بار خواهد بود. کابولوف گفته است که من فکر نمی کنم این موضوع بسیار یادآور جنجال ترامپ بر سر گرینلند و کانادا است. واقعاً آن برای ایالات متحده فاجعه بار خواهد بود و افغانها با جنگ بیگانه نیستند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله اسدالله ندیم معتقدند که هر گونه واکنش نظامی از سوی آمریکا به زیان این کشور است و این اقدام ایالات متحده و نیز افغانستان را وارد تنش‌های طولانی تر خواهد کرد.
آمریکا اگر خواسته باشد از راه جنگ وارد میدان هوایی نظامی بگرام شود، در این صورت مقاومت صورت می‌گیرد. ممکن جنگ‌ها دوباره شعله‌ور شود، ده‌ها جنگ در افغانستان ادامه داشته باشد. اگر قرار باشد به اساس یک توافق باید نه تنها توافق دولت بلکه تایید ملت هم گرفته شد، در اون صورت جنگ ها به احتمال زیاد به کمترین حد خواهد بود.
این در حالی است که دونالد ترامپ طی 4 سال گذشته و حتی پیش از راه یافتن دوباره به کاخ سفید بارها از اداره بایدن در زمینه رها کردن پایگاه بگرام به شدت انتقاد کرده، اما اخیراً این موضوع را جدی گرفته است. ترامپ گفته که کاخ سفید در حال مذاکره با حکومت طالبان در این زمینه است، اما در آخرین مورد هشدار داده که اگر این پایگاه به آمریکا واگذار نشود اتفاقهای بدی خواهد افتاد. در واکنش هم حکومت طالبان با نشر اعلامیه از آمریکا خواسته تجربه های ناکام گذشته را تکرار نکند، بلکه راهکار مبتنی بر واقعیت بینی و عقلانیت را در پیش گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اولین شفاخانه تخصصی تداوی و مراقبت های صحی طفل و مادر در ولایت هلمند آغاز به کار کرد. آصف شینواری، خبرنگار ما از شرق افغانستان.
برای نخستین بار از جانب سکتور خصوصی یک بیمارستان تخصصی تداوی و مراقبت های صحی طفل و مادر در ولایت هلمند در جنوب افغانستان به فعالیت آغاز نمود. مسئولان این بیمارستان میگویند با آغاز فعالیت بیمارستان در هنگام زایمان میزان مرگ و میر مادران و کودکان کاهش خواهد یافت. این نخستین بیمارستان تخصصی سکتور خصوصی تداوی و مراقبت صحی طفل و مادر در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان فعالیتش را آغاز نمود. میرویس پوپل، صاحب امتیاز این بیمارستان، میگوید در حال حاضر بالای این بیمارستان مبلغ 50 میلیون افغانی سرمایه گذاری نموده که در آینده میزان سرمایه را بلند خواهد برد. میرویس پوپل افزود در این بیمارستان بخشهای تداوی کودکان و نسایی و ولادی وجود دارد که با وسایل پیشرفته طبی مجهز گردیده است.
دو بخش لرو نسایی ولادی او د اطفالو د بخش د تداوی یو مثال کزو وایم چې په هلمند کې ډیره بسخته و.
ډاکټران مستقر در ولایت هلمند میگوید در چوکات دولت یک بیمارستان با امکانات محدود وجود داشت که پاسخگوی نیازمندی های مردم نبود. آنها را اندازی این گونه بیمارستان تخصصی حمایت طفل و مادر را در ولایت هلمند گام مهم به سوی پیشرفت در سکتور صحی خوانده میگوید نیازی به این گونه بیمارستان دیده میشد. با باور آنان با آغاز فعالیت این بیمارستان تخصصی نه تنها این که تسهیلاتی برای مردم فراهم شده، بلکه باور مردم بر سکتور صحی نیز بلند خواهد رفت.
معیاری روغتونونو ډیر ضرورت یا ډیر اړتیا ده.
او اول روغتون دي د مور ماشوم لپاره چې تخصصي ډول باندې جوړیږي، نو تر اوسه پورې بل روغتون په
این بیمارستان تخصصی حمایت طفل و مادر در ولایت جنوبی هلمند در حال به فعالیت آغاز می نماید که سازمان ملل متحد نگرانی خویش را از افزایش میزان مرگ و میر مادران و کودکان در هنگام زایمان در افغانستان ابراز نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه حضور در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک عصر دیروز با رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این سفر ارائه کرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران در آستانه حضور در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک عصر دیروز با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب دیدار کرد و گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این سفر ارائه داد. رهبر انقلاب نیز ضمن دعای خیر و آرزوی موفقیت برای رئیس جمهوری ایران نکات و توصیه‌هایی را بیان کردند. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، هم که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آخرین وضعیت تعاملات ایران و آژانس بررسی شد. عراقچی با اشاره به حسن نیت و رویکرد مسئولانه ایران در رابطه با موضوع هسته‌ای، هر گونه پیشرفت در این زمینه را منوط به مسئولیت پذیری طرفهای مقابل و توقف زیاده‌خواهی و سوء استفاده آنها از شورای امنیت برای اعمال فشار بر ایران دانست. گروسی نیز با تمجید از رویکرد مثبت ایران در تعامل با آژانس به ویژه تفاهم قاهره بر ضرورت تلاش همه طرفهای زیرفت برای استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک جهت جلوگیری از تشدید تنش تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به محدود بودن زمان برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران تاکید کرد که برای بررسی راه‌های دیپلماتیک و توافق در خصوص موضوع هسته‌ای ایران آمادگی دارد. کایا کالاس که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در نشست خبری گفت: من آماده مشارکت هر نوع گفتگو و همچنین یافتن یک راه حل دیپلماتیک هستم. وی با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران گفت: روشن است که در نهایت باید توافقی حاصل شود که بر اساس آن ایران دارای سلاح هسته‌ای نباشد. این نگرانی همه کشورها، چه در اطراف ایران و چه در منطقه، گسترده تر است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: همانطور که پیشتر هم گفتم، واقعا مایلم راههایی برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک را بررسی کنم. درست است که مکانیزم معاشر فعال شده و زمان محدودی برای رسیدن به یک نتیجه در اختیار داریم. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل با تاکید بر این که بدون راه حل دو دولتی هیچ صلحی در شرق میانه وجود نخواهد داشت گفت تشکیل کشور مستقل برای مردم فلسطین یک حق است نه پاداش. گوترش دوشنبه شب در سخنرانی خود در کنفرانس بلندپایه بین المللی برای حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین و اجرای راه حل دو دولتی در مقر سازمان ملل در نیویورک اظهار کرد که هیچ چیزی نمیتواند حمله حماس در هفتم اکتبر 2023 و نیز مجازات جمعی مردم فلسطین را توجیه کند. سرمنشی سازمان ملل افسود هیچ چیزی نمیتواند بهانه برای تحولات ساحل غربی باشد، تحولاتی که تهدید وجودی برای راه حل دو دولتی است. گسترش بیوقفه شرک ها، تهدید خزنده زمین شدن ساحل غربی به سرزمین های اشغالی، تشدید خشونت شهرک نشینان، همه اینها باید متوقف شود. و از میزبانی فرانسه و عربستان سعودی از این کنفرانس بین المللی درباره فلسطین قدردانی کرد و گفت که بدون راه حل دو دولتی هیچ صلحی در شرق میانه وجود نخواهد داشت. و همچنین افسود کسانی که بر سر راه راه حل دو دولتی قرار می گیرند باید به این پرسش اساسی پاسخ دهند. راه حل جایگزین شما چیست؟ سناریوی یک دولتی جایی که فلسطینی ها از حقوق اساسی محروم شده، از خانه و سرزمین هایشان رانده می شوند، وادار به زندگی در تبعیض تحت تسلط و اشغال دائم هستند. این مسئله در قرن 21 چگونه امکان پذیر است؟ ده ها نفر از دیپلمات ها، نمایندگان پارلمان، فعالان سیاسی و اعضای جامعه فلسطینی مقیم انگلیس دیروز در مراسم مقابل سفارت فلسطین در لندن شناسایی رسمی این کشور از سوی دولت انگلیس را جشن گرفتند. در این مراسم بیرق فلسطین بر فراز ساختمان نمایندگی فلسطین در لندن به اهتزاز درآمد و از تابلوی ورودی این مرکز با عنوان سفارت کشور فلسطین رونمایی شد. شرکت کنندگان در این مراسم با اشک شوق و فریادهای شادی لحظه برافراشته شدن بیرق فلسطین را تاریخی خواندند. برخی حاضران با در دست داشتن تصاویر قربانیان غزه یادآور شدند که این تصمیم لندن در بحبوحه رنج و درد مردم فلسطین گرفته شده است و باید به اقدام عملی برای پایان خشونت ها منجر شود. سفیر فلسطین در انگلیس در این آیین گفت که ما امروز در پایتختی گرد هم آمده ایم که بیش از یک قرن پیش شاهد صدور اعلامیه بالفور بود، همانجا که اکنون دولت انگلیس تصمیم شجاعانه ای گرفت و کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. حسام زملت افسود که این لحظه تاریخی نماد امید برای مردم فلسطین است، هرچند در شرایط رخ می‌دهد که غزه همچنان زیر سایه جنگ و نسل‌کشی قرار دارد. دولت انگلیس دیروز در اقدام تاریخی کشور فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخت. کیر استارمر صدر اعظم انگلیس در نامه خطاب به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که این تصمیم فصل تازه‌ای در روابط لندن و فلسطین خواهد گشود. و انفجار مرگبار در ساختمان در دره تیرا واقع در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حداقل 24 کشته بر جای گذاشت. پلیس پاکستان اعلام کرد علت این حادثه انفجار مواد منفجره بود است که اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان در این ساختمان نگهداری میکرد. بر اثر این انفجار مهیب حداقل 10 غیر نظامی شامل زنان و کودکان و 14 شبه نظامی وابسته به گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شدند. ظافر خان یکی از افسران پلیس پاکستانی گفته است که دو فرمانده محلی طالبان پاکستان به نام‌های امانگل و مسعود خان مخفیگاه‌هایی در این ساختمان ایجاد کرده بودند که از آنها به عنوان فابریکه تولید بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌شد. در این رویداد شماری از خانه‌های نزدیک به ساختمان محل انفجار نیز تخریب شد. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
مردی دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا بچه، بیا. بیا بچه، یه پیسر بگیر. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسر بچه؟
بگی پیسر صدقه بیتی بچه.
بچه شون، بچه شون. بتون مامان.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خدا کند لحظات و ساعات امروز سه‌شنبه برای شما عزیزان به خوبی خوشی سپری شده باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما سروران گرامی می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر
سفر و چکر سفر و چکر گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم و خوش آمد میگیم به شما به سفر چکر امروز. همسفران عزیز، به ولسوالی فرزه در شمال کابل سفر داریم، جایی که خصوصا در بهار و تابستان دیدن دارد. کوه و دره و جویبار و آبشار و باغات پرمیوه. به واه واه، پس حتما سرشوق شدین که همراه ما شوین. خوش آمدین. در روستاها و از جمله قریجات فرضه کابل که بروید، نزدیکی زندگی انسانها و طبیعت را حس می کنید. به طور محسوسی از صنعت و ماشینها فاصله می گیرید که البته همینش لذت بخش است. گزارشگر ما کنجکاو شده که با یکی از صاحبان مشاغل در این منطقه گفتگو کند.
قصد بسیار زیاد است. برنامه هم نام خدا وقت زیاد مانده شروع برنامه است. یک کار میکنیم، اما تو قدم هم میزنیم. تمام قطار هم ادامه میتونیم، اما قبل از اینکه قدم بزنیم گپ بزنیم، همینجا نجاری است. بیا که همین احوال استاد هم بگیریم، ببینیم که چی چیزا جور میکنم. مصروف و کار خدا هم است. باز بعد از اون هم تو ادامه میتونیم میریم. سیست؟ سلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
استاد مانده نباشی.
خوب است.
خوب است. ساعت من جان تان جون. خیرتی سن.
شکر الحمدلله جور است.
بار هزار بار شکر که خوب است. نامتان بگین برام.
نام من خود نذیر محمدی است. مشهور به خلیفه سردار هستم.
خلیفه سردار. خلیفه سردار میگم این نجاره که قلم پشت و گوشش نبود نجار نیست.
بله بله.
میره خمس. وان قلم پنسل.
آه پنسل بله.
چی جور میکنی از چهار تراشا؟
دروازه کلکی نرس چی جور میکنی میگم؟
بشک والا بشک. چطور از باز کاروبار؟
خوب از دیگه کاری
من. این طرفه؟
خوب از گزارم میکنه دیگه.
دروازه جور میکنی کلکین جور میکنی دیگه چی جور
میکنی؟ انواری و مرس ان شاء الله که
چیزی که مربوط یک نجار میشه. آه. چقدر وقت میشه که دمی کسب و پیش هستی؟
زیرا با مالک صاحب مالم است یک 40 سال میشه دیگه 40 سال
40 سال چند سال هستی؟
52 53 هستم تقریبا.
اینی را چی میگن؟
رنده
دست. پیشتر همین چوب رنده میکرد
یعنی؟ ها
این رنده کردن آسان است؟
والا خوب است دیگه با مسلکی خوب است دیگه.
من میتونم به نظر
چرا نه؟
تو یک دفعه نمی چهار تراش اینجا این تورهای شما هم خوب تیز میباشه دیگه.
این رنده که خوب رنده میکنه
کار سخت نمانده باشه برام. خب این را تو بگی خدا کنم من کار کنم بتانم
میتن میشلا میتن یعنی
والا کم وقت میگیره دیگه تا که آدم بلد چانه هر کار اولش سخته.
آه بله بله
نه
قشاست. آه نه نمی کارش از دیگه.
کاکا.
بله.
کاکا. خلیفه.
بله.
خدا گفت ما دیگه باید یک حساب شاگرد نمیم دیگه پیشین.
نه خدا نه.
رنده را گرفتیم خلیفه. من یک شاگرد که صحیح کار کنه.
ها.
بچه قبا میتونه کار نجاری را یاد بگیره.
که خوب مطمئن باشه دیگه.
در
دو سال.
در دو سال.
ها.
در دو سال تمام هنر را یاد میگیره.
تمام هنر چیزی که در مسلک نجاری باشه میگیرن.
خب. من خب اینقدر کار تو انجام دادم. صحیح؟ کارم رو پیش بردم میتونی؟
میره بولم که از تو مشکل
هست کمش ها پیش ببر.
نمیتونم
یعنی فرض که برو بجای من روز تو کار کنی.
والا دیگه
یعنی من فکر کنم البته من میفهم شاید فکرش به تو سخت باشه که من با تو بگم فکر کنم من نجار هستم چون نمیتونم.
یعنی بیوازی تو من بکردن دیگه.
نه همینجا کت مگب بزن فکر کنم من نجار هستم روز اینجا نجار میکنم.
خیلی باش
میشه؟
چرا نمیشه؟
شروع که خیلی بسم الله.
خویا چی جور میکنی استاد؟ عادی چی جور میکنی؟
اینه دمی اول ما ایران مانم که اینال چی بگویم. خب ما گفتم که فکر کردنشون سخت است که ما بگویم منجا از این ما یک دروازه جور میکنم.
چی رقم دروازه؟ دروازه چی؟
از این دروازه را که میبینین در این قسمت
دروازه پرست یعنی؟
آه برای خانه.
آه خیلی بینید بسیار خوب.
شما چیز کار داشتین؟
آه دیگه من میخواستم یک دروازه جور کنم نه؟
خب سخت است همتنان عزیز هر کس کارش. ما اینمی گب زدن استاد اینمی دروازه جور کردن و اینمی هنره که داره واقعا خدا هنره تا به خودت مبارک کنه. هنره مره به خودت مبارک کنه.
تشکر
بخیر. این دروازه رو خود جور کردیم؟
ایره پرس کردیم بله دروازه شو جور میکنیم بازه پرس میبریم.
خب اینی روی ازی پرس میشه؟
آه فقط امی پرس میشه بلیش خونه جار جور میکنه.
ای از کدام چوب جور شده؟
چوبی خار است.
ای دیگه بازو که دوام نداره بخیرم؟
نه نازک است تقریبا. اونجا بیرون کی است دیگه؟ او ساخت خودم است دیگه او محکم هم است.
بیاین کمو رو ببینیم.
چرا میگم بازی که دوازو بسیار محکم میاد.
بیتام خودتان جور میکنه؟
نه این آورده ایم از اون.
خب از بازار آورده ایم.
اینی دروازه را خودم جور کنیم. این پالو پیستارم.
اینی دروازه را میگه نام خدا. ای کدام چوب است؟
چوب سپیدار است دیگه.
سپیدار است.
بله.
در منطقه شما چوبه که دوامش زیاد است محکم است کدام چوب است؟
فعلاً کسی همین چوبی سپیدار است دیگه.
سپیدار ها رو میگیرین؟
چوب هم از محکم هم است.
باز قیمت هاش چطور است؟
محکم خود چارمغز است خود با این کار خوبش میازی
در این صاف میگه؟
آه صاف میگه بله.
بازی سپیدار ها چند است؟
قیمت هاش مختلف است دیگه. یک دانه میشه که یک درخت شه مثلا از 10,000 گرفته تا 2,000
از 10,000 تا 2,000.
بله بله.
این نظر با بلندی و برش است؟
آه
سهیست. خیلی دمی پیش هر دریاچه که میبینیم دیگه سپیدارا قد کشیده و بلند بلند مردم فایده شدی.
بله حتماً حتماً.
این رقم است. چند نون شاگرد تربیه کردی به جامعه؟
یارا که راست بپرسی تابال خود یکیشن یک را تربیه نکردیم خود با چای میگن روز کتیم.
چرا؟
خود نمیه دیگه مثلا
این خود باز خود ما این بچه خودت کمی جوان شوه یک چند سال بگم یک 15 20 سال دیگه بگم بچه ما بیا یک شاگرد بگیر.
بله بله خیر ببین چرا نه.
زنده باشی استاد. سلامت باشی در کار وارد برکت.
زنده باشی.
خیر ببینه. تشکر از خودت. نجاری را دیدیم هر کس هر پیشه هنر کار داره. باید هنرمند باشی و خصوصا یعنی کارا هنرمندیت باید بسیار دیگه متو عالی باشه که بتونی این تو زیبایی در یک چوب اضافه کنی تا که مردم از او استفاده کنند.
میشه یک روز؟
چی میشه؟
میشه یک روز همیشه در کابل جان میشینی، میشه یک روز با خیلی دلعی پنشیره میبینی، میشه یک روز با تنجور شبای خوش و پرنور وطن میشه وطن جور.
سفر و چکر
روز دنیا رو بیا خوش گذرانه دیش هم بمانه، بیا که با
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری. شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید در برنامه سفر و چکر.
از فرزه و داشته هایش بگوییم. 18 قریه و جمعیت بیش از 3000 نفر با امکاناتی بسیار کمتر.
تشکر از تمام شما عزیزانم که تا ایدما با ما همراه هستین. میریم به طرف قریه، با ما همراه باشین. داشته های خوب را در برنامه مد نظر داریم. تا پایان برنامه همراهیتان خواهان است. ملک صاحب، برقتان چه رقم است؟ برق عمومی دارین؟ دولتی است؟
نداریم متاسفانه. برق یک بند کوچک در دوران جمهوریت 15-20 سال پیش به نام همبستگی ملی یک برق برای ما جور کرده بود. در بین بعضی جای آسیایا که لیناش معلوم میشه این برق مثلا آبی که باشه آسیابی است.
خب برق آبی است؟
برق آبی است. آسیابا جور کرده.
باز چند خانه را برق میتن؟
خب این 3-4 جا جور شده بود. 3-4 جای یک تعدادش بشه 200-200 فامیل چیز کار بته و همین نیکه دهی قریه هست، به این مسجد ماست، مسجد پایین، اینجا شاید یک 80-90 خانه را اینم برق میده. و متباقی قریه ما متاسفانه که برق نداریم و نامده تا بالی.
کلینیک چطور؟
کلینیک خو اصلا نیست. کلینیک از قریه ما تقریبا به حدود یعنی اگر تو بگویم که 6 کیلومتر زیافتر است و این مردم مریض خدا وام کلینیک ابتدایی است که بسیار با سختی و پریشانی اوجا چیز میکنن.
هموطنان عزیز، اینی قسمت دیگه اینی بالاخانه قدیمی رو ببینه و این کوچگه که ببینه او طرف هم دیگه واقعا که همی زیبایی که بزرگا گفتن در سادگی است ناق نگفتن. اینجا ببین ملک صاحب، شما ببینین گرچه ساده هم ساخته نشده دیگه.
نه
کار بسیار سخت بود.
خود در زمانی که اینا جور میشد، اگر شما متوجه شوین صرف 1 متر سنگکاری شده و دیگه که 3 منزل جور شده، 3 منزل از این موره زده شده و موره هم سابق طور زده میشد که گوار می آوردن، گلتر میکدن، با آشر چند تا گوی که دیجا بود باز اونا ای را پخته میکد، یه گله دعاو میماندن تا چیزی خود مقاومت خود از دست نداده باشه ای را جور میکن. این بروژه که شما میبینین این شاید که 1.5 سال 2 سال قدامه داره. این خانه است، یعنی بروژ نیست، خانه است. خانه او وقت دیجه ساخته میشد که همش بروژ دار بود و این به خاطر که این منطقه در سابق خو جنگل و که فعلا کم شده او وقت زیاد بود. مثلا این خانه‌ای که در طرف هستی نبود، همه اینا جنگلزار بود. بازی مردم به خاطر که از شر حیوانات مضر اینا چیز باشن،
در امان باشن،
در امان باشن و خانه خودش هم حفظ کرده باشه، از او خاطر باز خانه هم تو بروجدار و کلان و قوی تر می ساختن.
کلینیک گفته ندارن، برق گفته ندارن، مکتب چطوره؟
مکتب یک مکتب به همین قریه ساخته شده که تقریبا ابتدای است و هم لسانیست. لسی ما باز امو ولسوالی که شما آمده بودین در پالی ولسوالی یک لسه داریم که بچه ها علمو دوری که شما کردین از اونمو سر تا به اوجه پیاده میرن اون بچه که آمدن اونا در ولسوالی رفته بودن. این از صنف شش به بالا چیز نداریم،
لسه نداریم،
لسه نداریم،
مکتب ابتدای
متوسطه حداقل نداریم.
این خدا مهربان است، انشاءالله کسایی که در راست هستن صدای ما را بشنون بین روز برسه که بیایم کلینیک هم باشه، برقتون هم صحیح باشه، مکتب هم باشه. این خانه ها،
این مسجد است،
این مسجد جامعه که گفتیم
مسجد پایین است، نه این مسجد بالا، باز بالا است.
چند دانه مسجد؟
نو مسجد داریم.
نو مسجد شامل خودت است؟
آها
نو مسجد.
آه
یک مسجد جامعه،
نو مسجد هم که هر مسجد 200 و 300.
اینجا بین دلت راسه. سلام علیکم، نوم ده چی شیده؟
مروه.
مروه؟ سو کلنه مروه؟ او با پسه زی؟ زرت او برا ورما؟ ها تو کم چینه او برا ورده؟
ولین
خده ویاله نه را ورده؟ روده دی خوارده لی؟ ها چی شیده او خوارده مروه؟ ما تو کور؟
بامیه.
بامیه دی او خوارده لی؟ ها پلار ده چیرته با؟
کورک.
کورک با؟ لار دی کار کهی؟ مروی، مکتب تزی؟
نه
کودکستان؟
مکتب که نه چولی
نه چولی تروسه؟
نه
مکتب تزی بیا گرد تزی؟ مکتب دی خوخی؟ پا دی دوکار نو که چرا تا چشه واخم خوخی گیدی؟
نه
هیچ چشه؟
نه
هیچ چشه خوخی کهی؟ زبا ما خیلی که مروی جان دخترک قندولک میگه تال را مکتب ننداخته میرم از همنامو جویچه، همی جویچه را که ما و شما نامشه میگیریم جویچه های کابلی ها دماغ میگه یک رقم میشه ما و شما. البته جویچه های قریه فرق میکنه، اما تنان از ایجیش یک قواب زلال، قواب پاک، صفا، منظم که مردم برای نوشیدن و لباس شوشتن از واب استفاده میکنه.
دوستان عزیز، فرصت ما به پایان رسید. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
سپاس و تشکر از شما عزیزان شننده که تا بدین لحظه شننده نشرات ما هستیم. و زمان پخش برنامه لاله های غریب رسیدیم که طبق روال هر هفته به مدت 20 دقیقه پیشکش شما شننده‌های عزیز می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. سی و یکم سنبله سال 1359 هجری خورشیدی رژیم بعث عراق به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد. این حمله باعث شد که نظام نوپای جمهوری اسلامی در معرض خطر قرار بگیره و حضرت امام رحمت الله علیه فرمان جهاد صادر بکنه. با صدور فرمان جهاد از طرف حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، جوانان مبارز و مجاهد از کشورهای مختلف غیر از جمهوری اسلامی ایران که جوانان پای کار آمدند، در میدان حضور پیدا کردند و جانانه جنگیدند و جان خودشان را فدا کردند، از کشورهای مختلفی در این جهاد حضور پیدا کردند، از جمله افغانستانی ها. بخشی اونایی بودند که در داخل ایران زندگی می کردند و با صدور فرمان جهاد از طرف امام خمینی رحمت الله علیه در جبهه حضور پیدا کردند و بعضی ها هم از داخل افغانستان حرکت کردند، آمدند به ایران و در جبهه ها حضور پیدا کردند، سالها حضور داشتند، بخششان شهید شدند، بخشی جانباز شدند، بخششان اسیر شدند و خب خیلی از اینا را ما می‌بینیم که این روزها در بین ما زندگی می‌کنند. سالها از جنگ گذشت، در یک مقطعی افرادی ورود کردند که این مسئله را بررسی بکنند. یکی از کسایی که خیلی در این حوزه کار کرد و همه ما مدیون این شخص هستیم، مرحوم محمد سرور رجایی هست که سالها وقت گذاشت و تلاش کرد که حضور افغانستانی ها را در دفاع مقدس برجسته بکنه، پژوهش بکنه، تحقیق بکنه تا بتونه که مستنداتی را به دست بیاره در ارتباط با این موضوع. کتابی را محمد سرور رجایی نوشته کرد با نام از دشت لیلی تا جزیره مجنون که به همین موضوع میپردازه. در ابتدای برنامه این هفته لاله های غریب که موضوع بحث ما حضور افغانستانی ها در دفاع مقدس هست، ما دعوت میکنم که بخشی از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید و البته که آقای رجایی بخشی از کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون را هم میخوانه.
اولین بار یک دوستی به من زنگ زد، گفت یک از جانبازان افغانستانی در سیزه آبان سکونت دارد، امکانش هست بری پیشش. من گفتم اسمش چیه؟ اسمش که گفت که دوستمه. من بارها با این صحبتم ولی خبر نداشتم که در جبهه ایران جانباز شده و قطع نخواه شده. اولین بار رفتم سراغش. باور کنین شاید نزدیک به 20 بار تلفنی و حضوری التماس کنان پیشش رفتم، صحبت کردم. حاضر به گفتگو نمیشد، میگفت برای چی این کار را بکنیم؟ ما برای رضای خدا رفتیم. دیگه کسی که برای رضای خدا رفته باشد نیازی نمیبیند اینو تعریف تمجید بکند. اما من کوتاه نیامدم و سرانجام این شد که امان الله امینی جانباز قطع نخایی افغانستان به حرف آمد و سرآغاز آشنایی من با تعداد از رزمندگان شد. بچه های افغانستان در بسیاری از مناطق ایران در زیوه حضور داشتن، از جنوب تا غرب، ولی بخش غرب باور من خیلی اهمیتش بیشتر است، چرا که یک تیپی از مهاجران افغانستانی در غرب مستقل عمل میکردن، تیپ ابوذر. جاهای استراتژیک مناطق چون گلیگادر، ناوچه پیما، نوسود، اینها دست بچه های افغانستان بوده که سالها در آنجا مبارزه کردند. یک از خاطره های حاجی نسیم، یک از رزمندگان افغانستانی که در ارتفاعات ریجاب در زمستان حضور داشته، از صفحه 376 کتاب رو برای شما میخوانم: گاهی نان نداشتیم، آب نداشتیم، ولی اعتقاد قوی داشتیم. در 4-5 ماهی که در کوه دالاهو بودیم، خدا میداند آنقدر سختی دیدیم، آنقدر سختی کشیدیم که پرسان نکن. گاهی به ما غذا نمیرسید، یک کنسرو لوبیا را 4 یا 6 نفر میخوردیم. راه تدارکات خیلی خراب و خطرناک بود. نیروی خدماتی صبح راه میافتاد و عصر میرسید. ما زیر خیمه های پلاستیکی میخوابیدیم، از زیر نم و زمین و یخ، از بالا هم سردی خیمه و برف. اگر نیم ساعت به خواب می رفتیم بس بود. همیشه نماز خود را با تیمم می خواندیم و از برف آب آشامیدنی تهیه می کردیم. فقط شانس آورده بودیم که آنجا پر از درخت بلوط بود، مثل مناطق جنوبی افغانستان.
خب این بخشی از صحبت‌های محمد سروره رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بحث و صحبت در ارتباط با حضور افغانستانی‌ها در دفاع مقدس بسیار زیاد هست، آمارها هم متفاوت هست، از بین 2000 تا 3000 شهید ذکر میشه در ارتباط با شهدای افغانستانی دفاع مقدس، که خب ما در برنامه لاله های غریب بخشی از این شهدا را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی کردیم و از این به بعد هم اگر خدا توفیق بده و عمری باقی باشه تعداد دیگه از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را هم خدمت شما معرفی خواهیم کرد. در برنامه این هفته نمونه هایی را صرفا از حضور افغانستانی ها در دفاع مقدس خدمت شما دوستان عرض می کنیم. مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام در زاهدان یکی از کانون هایی است که افغانستانی ها از اونجا در دفاع مقدس حضور پیدا کردند و ما تعدادی شهید هم از طلبه های حوزه علمی امام جعفر صادق علیه السلام داریم که خب در برنامه های لاله های غریب هم معرفی شده، مثل شهید یونس رحمانی، شهید محمد طاهر نظری، شهید فهیمی و همینطور تعدادی از شهدای دیگه که در برنامه ها معرفی شده خدمت شما عزیزان شنونده. شیخ مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه در استان سیستان و بلوچستان یکی از رزمنده هایی است که از همین حوزه در جبهه حضور پیدا کرده، از زمانی که ایرانی ها و افغانستانی ها در کنار هم دیگر می جنگیدند. دعوت می کنم که بخشای از صحبت های شیخ مصطفی باهری را هم بشنوید.
ما نمونه های بسیار فراوانی رو داریم که در واقع معتقدین به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پیروان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه